أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهارشنبه یک مبحثی رو مطرح کردیم و گفتیم که از زمره مقدمات علمی در بحث اجتهاد میشه به یکی از بحث‌های اشاره کرد که در چند دهه اخیر مطرح شده بود و البته بعداً به عللی فروکش کرد. شاید پایه‌های تأثیر چندانی نداشت و بحث رو چنان که حالا اشاره کردیم و اشاره خواهیم کرد ثمره عملی برش مترتب نمی‌شد، مورد یک بحث علمی داغی در چندین سال قرار گرفت، ولی بعد دیگه تقریبا آرام آرام به فراموشی سپرده شد. نظریه‌ای بود تحت عنوان قبض و بسط تئوریک شریعت که ماحصلش اینه که همه علوم در همه علوم دخیلن، هر تغییری در هر علمی لاجرم به تغییر در سایر علوم منتهی میشه و به همین جهت هم شما برای اینکه بخواهید اجتهاد کنید باید همه علوم رو بلد باشید و از تغییرات اون علوم هم مطلع باشید، چون اگر علوم دیگری تغییر کردند لاجرم اجتهاد شما ناقص خواهد بود، شما دیگه واقف به همه مسائل علم و علم فقه نخواهید بود. ما اشاره کردیم که این مسئله چهار مدعای اصلی داره، از اون هست که به بحث ما مطرحه. البته کسان دیگری این مدعاها رو به گونه‌های دیگری هم شمارش کردند، ولی اونها رو هم که خوندیم گفتیم نهایتاً به همین چهار مدعایی میرسه که ما گفتیم. اولش اینه که دین و معرفت دینی تفاوت میکنند. این خیلی هم اولش به گوش خیلی ها سنگین آمد و عصبانی شدن و ناراحت شدن که نه اینجور نیست، ولی ظاهراً این از مسلمات بحث ماست. حالا با یه تعبیر دیگری مطرح شده، وقتی ما خودمون رو میگیم مخطئه معناش یعنی این که خب اون چیزی که ما میگیم ممکنه دین باشه ممکنه دین نباشه. البته اگر مدعای این بس اینه که ما هیچگاه توان وصول به جوهره دین رو نداریم و همیشه آنچه ما میگوییم با آنچه که دین است متفاوت است، این دلیلی هم براش اقامه نشده حداقل در این بحث، و اون رو با بحث تخته ای که ما مطرح میکنیم مطرح نیست، با اون تفاوت داره. ولی اگه بحث اینه که همونطوری که واقعیت یه چیزه، ولی مثلا فرض کنید علم فیزیک یه بحثه، یه موقعی دانشمندان فیزیک فکر میکردن که واقعیت اینجوریست، علمشون فیزیک قدیم بود، الان فکر کردن واقعیت جور دیگریست، اینجوری میشه علم جدید، چند سال بعد هم ممکنه فکر کنند فیزیک واقعیت به گونه دیگری است. در این باره به نظر میرسه این مدعا بحث جدیدی رو مطرح نکرده. بله اگر کسی مانند اشعری ها قائل به تصویب باشه یعنی بگه که ما هر آنچه مجتهد میگه همون دینه، که تازه این که اشاعرم همین رو بگن محل تردیده، حالا اینکه واقعا نسبت درستیست یا نه انشالله در بحث تختعه و تصویب یه بحثیست مفصل میرسیم و این رو راستی آزمایی میکنیم که آیا واقعا حالا میگن اشاعره یا لازمه ی حرفشونه. ما در بحث قیاس هم یادتون باشه آخرش رسیدیم به این که اون چیزی که اشاعره میگن، یعنی سنی ها میگن قیاس، در حقیقت قیاس مستنبط العله و منصوص العله است. حالا بعد استنباط میکنن، راحت استنباط میکنن، و الا اینگونه نیست که بدون هیچ بنیانی باشی. حالا این در رابطه با تصویب و تختعه بعدن خواهیم گفت. علی وگ اگر مطابق همون که معروفه در تصویب، اگر گفتیم که قائل به تصویبیم یعنی چی؟ یعنی میگیم که هر آنچه که مجتهد میگه همون دینه. خب بله دیگه، معرفت دینی و دین دوتا چیز نیست، چون شما اونی که میگی خب همونم دینه دیگه، اگرم عوض شد دین عوض میشه، با تغییرات نظر مجتهدم دین تغییر میکنه. این نظریست که به اهل سنت به اشاعره نسبت داده شده. یادتون باشه مرحوم شیخ هم در بحث حجیت زنون یه شبهه معروفی یا ابن قبه داره، میخواست اونو جواب بده، در اونجا وارد شد، بحث کرد، مطرح کرد. حالا به اون میرسیم. بله خب حرف غلطه دیگه، نمیگیم که حرف درستیه، شما دارید استظهار غلط بودنش رو میکنید. حتی تبدل نظر مجتهد تبدل دینه، میگه اون واقع همونیست که مجتهد میگه، هرچه مجتهد میگه همون واقعه. گفتم بریم حرفاشون رو بخونیم ببینیم واقعا همینو میگن نه مرادشون این نیست. یه چیزی حالا تو پرانتز بگم، ببینید مجتهدین اهل سنت یه فارقی در مسائلشون وجود داره بین بحث حکم حکومتی و حکمهای اولی، چون مجتهدین اهل سنت در مقام افتای حکم حکومتی هم بودن. بریم ببینیم، شاید اونا میخوان بگن حکم حکومتی همون دینه، یعنی اونو باید اطاعت کرد، حالا بعدا ببینیم بررسیش میکنم. ولی اگر ما گفتیم که ما قائل به تختعه ایم، یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که احکام الهی پیش امام صادق ثابته، البته ائمه معصومین میدانند اونی که اونها میگن دین واقعی است، چیزی که پیامبر داشتن دین واقعی است، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. اما اونی که ما مجتهدین بعدها آمدیم تلاش کردیم و به او رسیدیم، این درک ما از اونه، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. للمصیبه اجران للمخطئ اجرون واحد. حالا در رابطه با این البته یه نکته رو توجه بکنید. الان حضرت عالی به عنوان یک مجتهد وقتی مواجه با یه مسئله میشید، مثلا آب پاک است، نماز صبح دو رکعت است، روزه واجب است، یا یقین داری یا یقین نداری. اگر یقین داری درسته از دیدگاه منی که از بیرون نگاه میکنم میگم ممکنه اشتباه بکنی، ولی خودت مادامی که یقین داری تردید نداری که این حکم واقعی است، چون یقین داری میگی این رو واقعا بی تردید به حکم جازمان خدا گفته. از منظر بیرونی که من نگاه میکنم، من میگم ممکنه یقین این چی باشه؟ جهل مرکب باشه، یقین این باطل باشه، اشتباه باشه. ولی از دیدگاه خودت وقتی قطع داری، یقین داری، این درش شبهه نداری که این حکم واقعی است. لذا اگر در احکامی که یقینیست به ما بگن آیا اینها حکم خدا هست یا درک توست، میگیم نه این حکم خدا هست. یعنی اینجور جاها یقین چی داره؟ طریقیت محض داره و نوع طریقیتش هم به اینه که انسان شک نمی کنه که به واقع دسترسی پیدا کرده. یعنی اگه الان به ما بگن آقا در این که نماز واجبه، در این که حجاب واجبه، در این که خمس واجبه، شما میگید حکم خداست؟ میگیم بله. این دین تردیدی هم توش نیست در اصلش. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم اینها چیه؟ اینها حکم الهیه و ما یقین داریم. اما اگه به هر علتی ما یقین نداریم، خب طبیعتاً غیر از امهات مسائل بقیهش یقین به این راحتی حاصل نمیشه. یعنی در اینکه نماز صبح دو رکعته حتما یقین داریم، در اینکه اما در اینکه اصل نماز واجبه حتما یقین داریم، اما حالا در اینکه فرض بفرمایید که نماز وقتش از اول اذان یا 10 دقیقه باید فاصله انداخت، لیالی مقمره رو باید چه کار کرد، نه همش توش احکامش که شک. خب در این جون امور البته یا ظن معتبر داریم که خب میگیم امارات، به این امارات تمسک میکنیم، یا ظن معتبر نداریم که اصلا میریم سراغ اصول عملی، از ابتدا خودمون میگیم آقا اصلا این دین نیست، از ابتدا میگیم این حجته، این اصلا حکم خدا نیست، ما از ابتدا اصلا بیانی برای حکم خدا در مسئله نداریم. منتها چرا عمل میکنیم؟ این در حقیقت نوعی برای ما حجت رفع مسئولیت مؤذر عذر. خب این در مسئله اون نوع اولش. ممکنه یک کسی اینجا بگه آقا شما وقتی میدانی که علوم همه در هم تأثیر دارند، پس شما نمیتونی در هیچی یقین کنی. اینجا دقت کنید، این پایه اساسیه که میخواییم رو این بعدن بحث رو سوار کنیم بریم جلو. یکی میگه آقا من منکر نیستم شما یقین داری، ولی بیا بررسی کن، چون همه علوم در هم تأثیر دارن پس بدان که یقینت باطله، بدون هرچه یقین داری باطله، چون همه تغییر کردند، همه چی تغییر شده. شما الان یقینت مطابق دانسته ها و داشته های 10 سال 20 سال پیش نیست، مطابق داشته های 10 قرن 12 قرن قبله. از اون وقت به بعد علوم همه تغییر کردن، چون علوم تغییر کردند پس درست شما یقین داری، ولی این یقین ها دستخوش تغییر باید بشه، لذا یقینت یقین باطلیست، دست از یقین بردار. جوابی که میدیم اون جوابیست که آخر کارم دوباره با همین کار داریم. دقت کنید، ببینید هیچ دلیلی اقامه نشده برای اینکه همه علوم در همه علوم تأثیر 100% دارند به نحو موجبه کلیه. یعنی اینکه الان بله مثلا فرض کنید فیزیک سنتی تبدیل شد به فیزیک نیوتونی، بعد فیزیک نیوتونی تبدیل شد به فیزیک کوانتوم، فیزیک کوانتوم حالا یه پله رفت بالا تبدیل شد به مثلا فرض کنید فیزیکای دیگه ریز هسته‌ای، یا حالا چیزای دیگه که ممکنه ما هم بلد نیستیم، ممکنه چند وقت دیگه هم عوض، تغییر در فیزیک شد. تا قبل از مدتی فکر میکردن مثلا در علم شیمی ما یک محیط هایی داریم، اوربیتال هایی داریم مثلا میگفتن. حالا گفتن نه اینجوری نیست، مثلا عوض شده، تغییرات کرد. این در این که در سایر علوم تغییر میذاره درسته، قبول، فعل جمله قبول، اما بل جمله، یعنی اگه یه دونه اونا عوض شد تمام علوم دستخوش تغییر میشود یا احتمال دارد دستخوش تغییر شود. اگر میگن میشود خب باید تغییر رو نشون بدن، اگر میگن احتمال دارد دستخوش تغییر شود، اون وقت این احتمال بل جمله است یا فعل جمله؟ یعنی احتمال دارد همه علوم، یا احتمال دارد برخی از علوم، یا احتمال دارد اصلاش علمی هم تغییر نکنه. حالا اون بر بریم ببینید، بشریت یه موقعی معتقد بوده خدا هست. اصلا فرض کنید که الان همه بشریت به این نتیجه برسه خدا نیست، آیا دو به علاوه دو دیگه نمیشه مساوی با چهار؟ اون روزگار که بوده امروز هم هست، در پای ریاضیات هم تغییر ایجاد میکنه. حالا حتما فکر نکنم این علوم اگر به نقل کنه به ضرر مثلا فرض کنید اجتهاد، خب تو بقیه علوم هم هست، چون اول گفتیم اگر کسی اینو میگه فقط راجع به فقه نمیگه، راجع به همه علوم داره میگه. این تغییر آیا تغییر ایجاد میکنه در این بحث؟ حالا یه نفر میگه بله، اما سوال اینه آیا میتونه ثابت کنن که همه علوم تغییراتشون حتما در همه علوم تأثیر میذاره یا نه احتمال داره تأثیر بذاره؟ اگه به احتمال باشه ضرری به اون یقین ما نمیزنه. چرا؟ چون من یقین دارم به این که این مثلا فرض کنید نماز صبح واجبه، بقیه علوم تغییرات میکنن، من میگم من از دیدگاه من اونها در این مسئله تغییر نمیکنن، تغییر ایجاد نمیکنن. من قبول دارم فعل جمله ممکنه تغییراتی ایجاد کنن، اما نه در این قضیه یقینی من. این وقتی ضرر میزد که من بگم حتما در همه اثر میذاره، این قابل جمع نبود. اما اینکه احتمال داره در یک سری تأثیر بذاره، خب من میگم اون این نیست، این درش تأثیر نمیذاره. مثال ساده بزنم، مثل اینکه واسه کنید حضرت عالی الان یقین داری عباس آقا تو حجرش، یه نفر میگه آقا یکی از طلبه های مدرسه در بیرون مدرسه داشت راه میرفت، یه نفر میرفت، این یه نفر احتمال داره هر کدام از طلبه های مدرسه بوده باشه. میگن آقا یکی از طلبه های مدرسه تصادف کرد، این یه نفر احتمال داره هر کسی باشه، ولی این ضرری نمیزنه به اینکه شما یقین داری که عباس آقا در اتاق هست. میگه پس یکی دیگه است. کی ضرر میزنه؟ وقتی شما یقین داری عباس آقا تو مدرسه است، بعد به شما میگن تمام طلبه های مدرسه بلا استثناء بیرون تصادف کردن، اینجا میگی پس معلومه من اشتباه میکردم دیگه، عباس آقا تو حجره نبوده. به صرف اینکه یه نفر تصادف کرد یقین شما زائل نمیشه، چون شما میای بلا فاصله میگی اون مربوطه به این نیست، یکی دیگه است. این قصه ایست که در مسئله است و از همینجا میتونیم اون جواب نهایی خودمونم در بیاریم. ببینید حالا میریم پله پله، اما همینجا پیش پیش بگم دستمون رو باز بکنیم، این ادعا درست یا غلطش گفتم ربطی به بحث ما نداره، توان بحثم در رابطه با اون نداریم. یعنی این که علوم در هم تأثیر میذارن بحث فلسفه علمه، یه علم بسیار معروفیه، اصل حرفش هم میگن در ایران حالا مال اونه یا از اون نقل شده، مال یک فیلسوف خارجیست به نام پوپر از اون نقل شده، حرفای او هم ترجمه شده و آمده و این بحث رو مطرح کرده. این حرف درسته یا غلطه من نمیدونم، واقعیتش هم اینه که باید رفت مبادی خود این علم رو دید، اما ادله‌ای که بر مسئله اقامه شده حداقل یه سری مثاله، مثال هم به نحو موجبه جزئیت مسئله رو تایید میکنه. همون که دیروزم روز چهارشنبه خدمت دوستان خوندی، گفتم مثلا اگر فرض کنید که حالا ما بفهمیم که این صفحه سفید نیست و سیاهه، هزار تا عامل برش هست، خب بله این ممکنه باشه، اما حالا اگر این نبود چیز دیگه بود، این تأثیراتش چیست؟ یعنی این که به صرف چند مثال که نمیشه قاعده کلیه در آورد و بعدم ازش موجبه کلیه درست کرد. بعد هم حالا پله نهاییش هم عرض خواهم کرد که حالا فرض کنیم مثلا این یه موجبه جزئی ازش درست شد، احتمالش چقدره؟ یعنی آیا احتمال اوغلاییه که ما ترتیب اثر بش بدیم، یا احتمال میشغولیه؟ مثلا این کسی بگه آقا تغییرات در بحث جانورشناسی در اونم جانورهای خاص آمازون احتمال داره تأثیر در فقه بذاره، به چه احتمالی؟ 1,000,000,000%. خب این احتمال اوغلایی نیست، ضرر به اجتهاد اوغلایی ما نمیزنه. اگر این احتمال به درجه رسید که شما احتمال اوغلایی شد، خب برای ترتیب اثر باید بدید، حرف درستی. اگر واقعا مثلا الان مثال بزنم، یه بحثی مطرح شده تحت عنوان منطق فازی، اگر واقعا معلوم شد اصلا آقا منطق ارسطویی باطله، یه چیزی وجود داره به نام منطق فازی، منطق ارسطویی صفر و یکیه، اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین رو قبول نداره، در این بحث منطق فازی میگه نه، بین عدم و وجود تشکیکه، اینجوریست که ارتفاع نقیزین محال باشه، ارتفاع نقیزین ممکنه. اگه واقعا این ثابت شد، گفتن دنیا بر این اساسه، این گونه خب برای تأثیر میزنه، حتما باید مشتد برونم یاد بگیره. ما منکر این نیستیم اگه واقعا درجه احتمال به درجه اوغلایی رسید، مجتهد باید بره یاد بگیره. این مدعای اولش. اما همینجور که گفتم، مدعای دوم بحثی است که در این باره گفتند که علوم همه در هم تأثیر میذاره. باز دقت کنید، چون بنده هیچ تبحری در بحث فلسفه علم ندارم، دارم نقل میکنم گزارشات کسانی که در این حوزه مطرح کردن. گفتن تأثیر علوم در هم گاهی در علومی است که اینها روش تحقیق واحدی دارن. یعنی مثلا فرض کنید که روش تحقیق در علم مزه ها، این که خاصیت یک ماده چیه، تجربه است، باید بریم عسل بذاری دهنت ببینی شیرینه یا نه. روش این که زمین کروی است یا کروی نیست هم تجربه است، میان مثلا حساب میکنن. حالا اگر مثال درست باشه، چون زمین کروی بودن با تجربه قابل ثابت شدن هست، اما برهان عقلیش قوی تره. اگه تجربه بود فقط، بشر از روز اولی که به دنیا میمد میفهمید، یه برهان عقلی هم داره، یعنی شما میبینید که این قوس زمین داره میره، به خصوص لب دریا میبینید یه کشتی که از دور میاد، اول دکلش پیدا میشه، بعد آرام آرام داره میاد بالا، پس پهن نداره، از پشت یه چیزی میاد بالا، از یه قوسی داره حرکت میکنه. این بیشتر در لب دریا خوب لمس میشه، چون 12 کیلومتر عمق دید ماست. بعد 12 کیلومتر زمین این حالت انحنا و کرویتش باعث میشه که شما دیگه پشتشو نبینید، یعنی اون قطعی که میفته پشت کرویت دیگه دیده نشه. ما تا 12 کیلومتر زمین مستقیم میبینیم، البته به شرطی که صاف باشه، ولی تو کوها اگه باشه ممکنه بیشتر هم دیده بشه، چون کوها میان ارتفاعشون میاد بالا، خب این طبیعتا از سطح صاف میان بالاتر. گفتن اگر اینها روش تحقیق یکیست، حالا روش تحقیق ها عوض شد، تغییر در روش های تحقیق طبیعی روش علوم عوض میکنه. یعنی اگر شما فردا فهمیدید آقا چشمتون خطا داره، اصلا چشم ما رنگ‌ها رو به اشتباه می‌بینه، ما اصلا رنگ پدیده مربوط به چشمه، ما در عالم خارج رنگ نداریم، یه بحثی در آناتومی چشم علمی مطرح شد، خب طبیعیه دیگه همونطور که نمیتونید اتکای به مثلا فرض کنید یافته های بصریتون در علم هنر بکنید رنگ تعیین کنید، نمیتونیدم به یافته های چشمیتون در کرویت زمین اتکا بکنید مثلا اونجا رو قبول کنید، داره با فرضی کرد. اما گاهی اوقات علوم تأثیرشون از در اثر روش تجربه واحدشون، روش تحقیق واحدشون نیست، نحوه تأثیر و تأثیراتشون به سه گونه است. دسته دوم، گاهی اوقات یه تغییری در موضوع یا محمول علم دیگه عوض تأثیر میکنه. مثلا ما در کلام میگیم خدا هست، خب حالا اگر گفتیم خدا واحد شخصیست، مثل علامه مجلسی، خدا هست برامون یه معنا داره. اگر مثل هندوها گفتیم خدا هست، خدا یعنی خدای غیر شخصی ساری، اون یه معنای دیگه داره. اگر مثل ملا صدرا به خدای وحدت تشکیکی وجودی قائل شدیم، این یه معنای دیگه داره. اگر مثل عرفا به وحدت موجود قائل شدیم، یه معنای دیگه داره. همینطور تو محمولاتمون هم همینجوره. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید کسی میگه که خود نماز واجب است، این واجب رو اگر کسی مثلا در علم اصول قائل شد وجوب یه مفهوم اعتباری است، یه معنا داره. اگر قائل شد وجوب به معنای بعث انشائی است، یه معنا داره. خب معانیش فرق، این درست هر جای خودش درست. نوع دومش روابط بینم، به این نوع اول میگفتن ارتباطات مفهومی یا تصوری. نوع دوم تأثیرات این علوم در هم بهش میگن تأثیرات اتمیک. اسمش اصلا نترسید ازش، معنای کلانتریش یعنی این که یه قضیهی که در یه علم دیگه پیدا شد باعث تکذیب یه قضیه در علم دیگه میشه، نمیتونن هر دو با هم صادق باشن. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما در علم کلام میگید امام صادق حجت است، اگه در علم تاریخ اصلا یک کسی ثابت کرد آقا اصلا کسی به نام امام صادق در دنیا نبوده، الان در رابطه با مسیحیت این بحث هست که اصلا یه عده میگن آقا شخصیتی به نام عیسی نیامده، این افسانه است، دروغ. خب مسیحی‌ها از طرفی در علم فقهشون میگن عیسی پیامبر است، پیامبر ما است، یه علم تاریخی پیدا میشه میگه اصلا عیسی نبوده که پیامبر باشه یا نباشه، اصلا موسی از بیخ دروغه. حضرت آیت الله وحید حفظه الله یه بحثی داشتن، یه مهم گفتن اگه قرآن نباشه اصلا اثبات پیامبران شما محل بحثه، بزرگترین دلیل بر این که موسی و عیسی هستند قرآنه که گفته اونا بودن. ولی اگه برید مسیر تاریخی رو برید، ادله تاریخی برای اثبات اینکه عیسی و موسی هستن ناکافیست. ما نمیگم درست یا غلط، میگم اگر گفتن، حالا خود مسیحا حتما هزار تا جواب بهش دادن، به این راحتی هم که نگفتن هر کی بیاد حرف بزنه، میگم لو فورز. به این میگن روابط اتمیک، یعنی یه علم جدیدی میاد یه گزاره جدیدی میاره که اون گزاره جدید تکاذب میکنه با گزاره های قدیمی که شما باور دارید، این تکاذبش از باب لوازمه، لازمه همون نفی و اثبات میکنه. اما نوع سومش که ایشون باز مطرح کرده گفتن ارتباط هندسیه، یعنی نوع چینش قضایای علوم با هم فرق میکنه. این به نظر من این خودش لاجرم به تغییرات نوع اول و دوم میرسونه. مثلا مثالی که زدن گفتن ببینید قبلا فکر میکردن زمین مرکزه، خورشید دورش میگرده و ما هم دورش میگرده، یعنی زمین در مرکز، فلک سه اول فلک قمره، فلک سوم فلک شمس. با اینم محاسبه میکردن اتفاقا به حساب دقیق لحظه و ثانیه میتونستن خسوف رو تعیین کنن، خسوف رو تعیین کنن. الان فهمیدن نه، خورشید مرکزه، ماه و زمین دورش، زمین دور خورشید میگرده، ماه دور زمین میگرده. اما حالا ریاضی نمیخوایم بحث کنیم، سه تا شی که هستن با یه محور اگه یکیشون ثابت فرض بشه دو تای دیگه متغیر، محاسباتش یه جوره، فرقی نمیکنه. یعنی محاسبه اینا هیچ تغییری از این سه حساب نمیکنه. بنمایه این که میگید زمین ثابت خورشید دورش میگرده غلطه ها، ولی نوع حساب جوابش درست در میاد. الزاماً هر روش غلطی نتیجه غلط نداره، بعضی وقتا روش غلط نتیجهش درست. حالا اینم گفتن ببینید چینش اینا عوض شده، ولی خب اون همون علم همون تغییر پیدا میکنه. اینم من فکر میکنم بازگشتش لاجرم به همون دو قسم اوله. چرا؟ به خاطر اینکه شما اینجا دارید میگید که با لوازمش میگید وقتی خورشید ثابت از زمین دوره خورشید میگردد، دارید بیان میکنید پس زمین ثابت نیست، تکذیب میکنید اون علم قبلی. حالا در اینجا گفتم اصل این مدعا که این حرف این رو باید رفت فلسفه علم و دید، کار ما نیست، یعنی حداقل کار ما در این بحث نیست. ولی اونی که میتونیم بگیم اینه که آقا ادله‌ای که در این مقام استدلال شده این ادله ناکار آمده، جای خودش ادله دیگه‌ای باشه نمیدونیم. صاحب نظریه و مدعا ادله ای که در این مسئله اقامه کرده یه سری دلیل نیست، یه سری مثاله، یه مثال هایی مطرح شده که این مثال هایی که مطرح شده خب در هست. اگر لوفورز ثابت شد که واقعا همه علوم در هم تأثیر میذارن، نحوه تأثیرشون هم اینه که 100% هم رو عوض می کنند، بله قبول میکنیم مشتهد باید بره همه علوم یاد بگیره، یعنی آدم ابایی از این نداره، خب باید بره یاد بگیره. ترسی از این نیست که آدم بگه اگر واقعا تغییراتی که مثلا فرض کنید در بحث ژنتیک میشه واقعا در فهم ما از قرآن تأثیر میذاره، خب باید بره یاد بگیره. باز البته نکته را توجه بدم، ما میگفتیم سه نوع تأثیر علوم در بحث اجتهاد هست، یک در پیدایش ملکه، دو در فهم از روایات، سه در موضوع شناسی. موضوع شناسی که خب طبیعی، موضوع باید حتما هر علمی میخواید راجبش حرف بزنید موضوعش رو بشناسید، این که مسلم. ولی حتی در فهم روایات و پیدایش ملکه و در موضوع، اگر واقعا همه علوم ثابت شد که در هم تأثیر میذارن، خب چه ابایی داریم ازش میگیم باید داری یاد بگیره. نهایت اینه میگیم استحاله داره، محاله، به قدر وسعش بکوشه دیگه، به اندازه وسعش استفراغ وسع کنه. اینم خیلی مربوطه به ما نیست، خب باید شیمیدان هم همین کار رو بکنه، طبیب هم همین کار رو بکنه، باید فیلسوف هم همین کار رو بکنه، باید همه همین کار رو بکنه. اما سومین نوع تأثیر، میخوام دیگه بعدش وارد این بحث فردا نخواهیم بگیم، این 4-5 دقیقه رو گوش کنیم. در این باره گفتیم 4 مدعا وجود داره. مدعای اولی که گفته بودیم این بود که چی؟ که دین غیر معرفت دین است. مدعای دوم این بود همه علوم در هم تأثیر میذارن. مدعای سوم اینه همه علوم در اجتهاد تأثیر میذارن، در فقه تأثیر میذارن. این قابل 5 تصویره. 1. بگیم هیچ ارتباطی بین معارف بشری و معرفت دینی یعنی فقه و اجتهاد نیست، این غلط، حتما ارتباط. دو، بگیم همه معارف بشری با همه معارف دینی به نحو موجبه کلیه ارتباط داره، این گفتم دلیلی برش اقامه نشده. ببینید ما خیلی هم ترس نداریم اگه کسی گفت هست دلیل بیاره قبول کنیم، اما تا اونجا که ما دیدیم دلیل برای این مسئله اقامه نشده. نحن ابناء الدلیل. سه، بگیم همه معارف دینی با بعضی از معارف بشری در ارتباطن، یعنی مثلا تغییرات فرض کنید که گربه شناسی در فقه و اصول تأثیر نمیذاره، ولی بالاخره فرض کن فیزیک یا مثلا بحث فلسفه، بحث هرمنوتیک اثر داره، این هم باز دلیلی برش اقامه نشده که بگیم تمام معارف دینی ما وابسته به یه معرفتی از معارف بشری است که تغییرات او همه رو عوض میکنه. چهارمش این که بگیم بعضی از معارف دینی ولی با همه معارف غیر دینی در ارتباطه، یعنی مثلا کلام ما ربطی به شیمی و فیزیک نداره ولی فقه ما 100% تابعی است از فیزیک و شیمی، این هم دوباره دلیلی برش اقامه نشده، اگه دلیل باشه خوبه. اما احتمال پنجم که در کلمات ظاهرن بزرگان ما هم هست، گفته شده، امر جدیدی هم نیست، اینی که بعضی از معارف دینی با بعضی از معارف غیر دینی مرتبطن، درست، حرف درستیه فی الجمله، منتها چون این با کلیتش ثابت نشده ما باید یه نگاه اجمالی بکنیم. اگر واقعا احتمال عقلایی وجود داره در این که یک علمی تأثیر در معارف دینی ما داشته باشه، باید اون علم رو فرا گرفت. اگر واقعا مثلا فرض کنید الان کسی گفت آقا بحث‌های کلام جدید دخالت در بحث‌های معرفت دینی داره، خب مجتهد باید یاد بگیره. اگر واقعا بحث‌های مختلفی که در حوزه پزشکی میشه به اون اندازه‌ای که نیاز مجتهده، خب باید داره یاد بگیره برای که موضوع شناسی بکنه، چه در فهم، چه در موضوع، چه در پیدایش ملکه است. این صفحه 114 رو اون پایانش رو بخونیم، ما میگوییمش رو که مدعامونه. لازم است توجه کنیم که اگر کلیت این مدعا ثابت شود، که صد البته با مثالهای صاحب نظریه نمیتوان کلیت را ثابت کرد، میتوان قبول کرد که اگر در جایی علمی و یا تغییرات علمی در اجتهاد در فقه دخیل است، لازم است مجتهد آن را بداند و به آن توجه کند. ولی طبیعی است که نمیتوان صرفاً به احتمال اینکه چون این امری ممکن است در یکی از علوم واقع شده باشد به سراغ همه علوم رفت، صرف احتمال، احتمالش عقلایی نیست، منجز نیست، الا اینکه احتمال مذکور در موردی خاص به اندازه‌ای باشه که عقلایی باشه و از نظر عقلا لازم باشد به آن ترتیب اثر داره شود. به این توجه کنید، جمله آخرمه، این که دارم اینجا میگم مالمانیسا، همین الان اون آقایی که نشسته داره محاسبه میکنه که مثلا سفینه رو بفرسته به ماه، احتمال میده که شاید در علم اصول فقه یه چیزی باشه به درد او بخوره، اما احتمال برای او عقلایی نیست، لذا یه بارم به خودش زحمت نمیده کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند رو نگاه کنه، چون احتمال عقلایی نیست. احتمال بدوی نیشگولی هست که شاید لابلای نهایت و درایی آشبند و سن اصفهانی یه چیزی باشه برای فرستادن آپولو تأثیر بذاره، برای این احتمال برای او احتمال عقلایی نیست که همچین مسئله رو بهش توجه بکنه. هازا تمام الکلام.